من کامبیز حسینی هستم و فکر میکنم دیگه خیلی به خامنه ای بد ویرا گفتم توی برنامه. بد و ویرا که تعبیر درستی نیست. بزنید من دوباره شروع کنم از اول. من کامبیز حسینی هستم و فکر میکنم دیگه خیلی به خامنه ای نقد سازنده وارد کردم در تمام این سالها و در این برنامه میخوام برای اینکه انصاف خودم رو نشون بدم، این هفته شرش رو گفتی، خیرش هم بگو. درسته این ضرر مثلا، درسته ضرر مثلا، شرش یه چیزی مایاست مثلا، خوبشو گفتی بدیشو بگو. خوبی که نداره، ولی ظاهرا انسان قصه‌دار شده. چی شده؟ اگه همه حاضرین گوش میدین بگم، اگر نه که جمع کنیم بریم خونمون دیگه. اگه کسی گوش نمیده و اینا، گوش بده دیگه آجون. آقا گوش بده دیگه. شنوندگان عزیز، آن روز رسید که بنده بگویم خامنه ای درست میگوید. دوست نداشتم این روز برسد، ولی خب چاره ای نیست دیگه، باید حرف حق چی زد.
من وقتی میبینم که مسئولین محترم تو تلویزیون حضور پیدا میکنن در حالی که دور برشون هم آدم هست، ماسک هم نزدن. حالا منم الان ماسک ندارم، اما دور بر من کسی نیست. بنده هم اگر جنوش دو نفر سه نفر بیان دور بر من، حتما ماسک میزنم، کما که میزنم هم در یه موارد. و آدم ببینه این ماسک. خب وقتی که شما که مسئول دولتی هستید در یک عرض کنم که اجتماع مردمی ماسک نمیزنید، این جوونی هم که تو خیابون داره راه میره و حوصله ماسک نداره، او هم تشویق میشه که نزن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه همین میشه که ما بعد از آنی که تلفاتمون دو رقمی شده بود و به حدود 30 و چند رسیده بود، حالا رسیده به 130 و چند. این انسان رو قصه دار میکنه.
انسان قصه دار شده، شما ماسک نمیزنی. بزن دیگه آقا جان، خانم جان، رهبر رو قصه دار نکن که میری جهنم. من بگم، ما که البته خیلی وقت سر شوخی رو با علی آقا کردیم، ولی این دفعه داره درست میگه. هرچند خودش هم ماسک نزده، ولی خب چون دور برش کسی نیست، حالا قبول. کما اینکه میزنه هم میزنه. اگه جوانی دو خیابون دارید راه میرید حوصله ماسک ندارید و اینا، این انسان رو قصه دار میکنه؟ نکن آقا. دیگه چی انسان رو قصه دار میکنه؟ این انسان رو قصه دار میکنه که آمار دقیق نمیتونن بدن. واقعا همین هفته گذشته تخت خالی در بیمارستان به زور پیدا شده ملت. اگر فکر میکردید که کرونا دیگه رفته خونهشون و بی کرونا و اینا، در اشتباهید. در خیابان که چه عرض کنم، در هر محیط بسته ای که ورود میکنید باید حتما حتما ماسک بزنید دیگه، چون رهبر فقط سید علی گفته. من دیگه چاره جز اطاعت از رهبری ندارم. الان رفیقم من باش. این هفته من اصلا با سید علی رفیق شدم، بقدر ماسک و داستان ماسک و این حرفا. و اصلا اگه همینجوری ایشون بخواد همین حرفایی که انسان رو قصه دار میکنه بزنه، من اصلا تابع ولایت سرباز رهبری میشم. چه اشکال داره؟ حرف درست بزن آقا جان، حرف درست بزن، ما هم با تو هستیم. هر چی ایشون بگه اصلا همون. فقط اگه مثلا باز بخواد بفرسته مثلا ما رو به عنوان سرباز سوریه و لبنان و نمیدونم عراق و قاسم سلیمانی، اینا من اون نیستم، اونو من چی نیستم. در همین حد ماسک و اینا بنده سربازی میرم و تمام. حالا که اینجوری شد، من میخوام یه کوچولو یادآوری کنم که بیمارستان ها ملت پر شده ها. اینجوری نیست که شما سرتو بندازی پایین بری بیمارستان بگی من کرونا هستم. نه، جا نیست. کی گفته جا نیست؟ خود خانمش گفته. خود خانمش چی؟ پرستار. اینجا یکی از بیمارستان تهرانه، این خانم هم خودش این کار است. ما هم برای اینکه براش شر نشه نمیگیم کدوم بیمارستان، نمیگیم ایشون کی هستن. فقط شما گوش کن ببین چجوری انسان قصه دار میشه.
خیلی الان 3-4 روز همچنان بیمارستان ما تخت خالی اصلا نداریم، پر شدن و مریضا ناچار شدن که وایسن تا یه تخت خالی جور بشه و برن بالا سر یه تخت. آمار دقیق که کن کل بیمارستان معلوم پره. الان بخش عادیمون هم بیشتر شده که کرونا. کل تختمون پر شده. آمار دقیق که ولی بیشتر بیمارهای ما الان نیاز به ICU دارن.
اینجوری کل بیمارستان چیه؟ پره. عادی هم شده کرونا. بنده خدا هم میترسه آمار بده که برای شر بشه، داستانی شده. ولی چیزی که مشخص اینه که تخت خالی گفت چی؟ به زور پیدا شدش. تخت خالی به زور پیدا میشه. این من به هیچ آمار و ارقامی که جمهوری اسلامی میده اعتماد ندارم، ولی خود سخنگوی وزارت بهداشت ایران گفته که 154 نفر در 24 ساعت گذشته در ایران بر اثر کرونا جانشون از دست دادن. آمار رسمی قربانیان در ایران رو شده الان چی؟ بزن حساب کنم 11260 نفر. اینه که چیزی که خودشون میگن. اصلا منم که به اینا اعتماد ندارم، اصلا حرف اینا رو میشه اعتماد کرد؟ حالا خب این آمار رسمی آقایان، طبق همین آمار رسمی الان ما سرقمی شدیم ماشاءالله دیگه. من فکر میکنم باید ما یه ذره بیشتر احتیاط کنیم جانت، باید بیشتر گوش میدیم. من آقا گوش بده دیگه، چی همه گوش دم حواست پرته؟ گوش کن، احتیاط باید بکنیم. همزمان که بیمارستان پر شدن و اینا، ما برنامه این هفته رو من میخوام مثل لیوان آب شما حساب بکن که من میخوام به شما سمت خالیشو نشون میدم. مثلا میشه ببینید شما بیام نیمه پر این زندگی کرونایی رو به ما نشون بده، یعنی من طبق معمول از بدبختی و فلاکت ها و ایرادهای مملکت داد سخن میکنم و شما میایید میگید که اگر بخواید نیمه پر لیوان رو در حدی گذشته ببینید چی میدیدید، چی دیده بودید، اصلا چه چیزی در هفته ای که گذشت شما رو خوشحال کرد، هرچند کوچک، حتما جایی در هفته گذشته بارقه امید در چشمان شما درخشیده و درونتان خوشحالی کرده. آن لحظه چه بوده و چه نکته مثبتی درونتان شکل گرفته؟
اتفاق خوبی که توی هفته گذشته واسه من افتاد این بود که تو طول هفته هیچ اتفاق بدی برام نیفتاد و فهم کنم این بزرگترین اتفاق خوبیه که فعلا ممکنه برای ما آدم ها فعلا اتفاق بیفته.
اینجوری بله اینجوری هم میشود، ولی اگه بخوام نیمه خالی لیوان رو همجوری ادامه بدنم باید عرض کنم که این چه وضعی مملکت رو منفجر میشه. چرا حواستون هست؟ انفجار پشت انفجار، چه خبر توی مملکت؟ آقایی که دستش برداره رو اون دکمه انفجار بازی با چه خبرتونه؟ کی داره منفجر میکنه؟ چی شده؟ چی میگی تو؟ شما بگو اصلا چی نشده؟ همه بوم بوم اینجا میگن بوم، اونجا میگه بوم، اینجا میگه ده، همه جوری میتره که اولا که میدونین که مثلا دستی انسانیش من بگم اینکه یک کلینیک درمانی در خیابان شریعت تهران منفجر شد، 19 نفر فوت کردن، گروهی هم مجروح شدن، اینا کلینیک رفته هوا.
اینجا اتاق عملی هستش که این مرکز میبینید آسیب دیده و من داخل اون اومدم. فوتی ها متاسفانه در اینجا براشون اتفاق افتاده. به خاطر چی آیه آتش شما؟
حرارت مستقیما حرارت دود از پایین به بالاترین نقطه از طریق کانال راپله ها هدایت میشه.
اینجا طبقه چندومه؟
اینجا طبقه آخرشه.
تمام اینجا یعنی همه فوتی ها اینجا بودن؟
همه فوتی ها اینجا بودن متاسفانه.
تو
اتاق های عمل و بیشترشون هم کادر پزشکی بودن که متاسفانه از آن از دست شد.
بسیار دردناک که حتی دل رهبری رو هم به درد آورد. من دیگه الان چون واقعا دیگه نمیتونم درد دل رهبری رو ببینم چون گفت ماسک بزنین، دیگه من رفیق شدم باش، من سربازش هم دیگه. برای همین کلا تو این برنامه همچین بسیجیوار مولای من آقای خامنه‌ای خواهد بود تا ببینم کی دوباره یه گندی میزنه که باز شروع کنیم بگیم آقا دیکتاتوری دینی نمیخوایم نمیخوایم. ضمن تسلیت به تمام خانواده‌های بازماندگان این حادثه رو درس کنم که انفجارها در ایران اینجوری نبود که فقط یک کلینیک وسط شهر بترکه، بلکه همینجوری چپ و راست مملکت داره چی میترکه. دیگه چی شده؟ سازمان برق شیراز 5 تیر ترکید، آتش سوزی فلان ترکید. وزارت دفاع ایران گفت که 6 تیر مخازن گاز در شرق تهران ترکید. داستانش میگه البته. سرانجام بامداد پنجشنبه 12 تیر سخنگوی سازمان انرژی هسته‌ای ایران بروز سانحه در محوطه باز سایت اتمی نطنز در استان اصفهان را اطلاع رسانی کرد. ترکید بوم. آقا مملکت ترکیده داره میترکه، یعنی همین رو کم داشت میگه وسط کرونا اینجا بترکه اونجا بترکه. این بر ترس و غم و وحشت ما این بترکان بازی هم چی اضافه شده. این نیمه خالی لیمان من ها اینجا بترکان بترکان اصلا این انفجار اون داستان اون انفجار شرق تهران گفتم پارچین بوده، بعد فهمیدیم اصلا پارچین نبوده. تصاویر ماهواره‌ای مشخص که اصلا پارچین نبوده، 20 کیلومتر باش فاصله داشته. واقعا مشخص نیست چرا مقام های جمهوری اسلامی تصمیم گرفتن پارچین رو به عنوان محل انفجار اعلام کنن که بوده 20 کیلومتر با محل اصلی واقعا فاصله. شاید یه دلیلش این باشه که میخوام مخفی کاری عملیاتی میخوام بکنن، یا مثلا حتما دیگه یه گندی زدن، یه گندکاری دارن میکنن، نمیخوام صحبت کنن. همش هم صدا سیما گفت پارچین 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 پارچین، ولی ظاهرا این انفجار اونجا بود، نزدیکای پارچین بوده ولی اونجا نبود. این از حالا اینکه کسی اونجا رو ترکونده یا اونجا خودش ترکیده واقعا معلوم نشده هنوز. ضمن اینکه شما فکر کن یه درصد سدل اینا یه روده راست شکمشون باشه شفاف بیان صدا سیما بگن که اینجوری شد که ترکید، عمرن اگه بگن هم چیزی. البته دیگه الان همه میدونن که خرابکاری تأسیسات در ایران سابقه داره، چه حمله سایبری در تأسیسات هستی و یا وارد کردن مثلا اجزای خراب در چرخی توزیع موشکی ایران و از این حرفا. سابقه اشتباهات نظامی هم البته این جمهوری اسلامی چی کم نداره. همین دو نمونه اخیرش مثل هواپیمای 752 اوکراینی یا اون شناور که تو خلیج فارس دادن چی بود؟ کنارک. برای همین خودشون ترکونده شدن یا یکی دیگه ترکانده شده رو من نمیدونم، ولی میدونم که ترکیده، هی داره میترکه این از این. اما انفجار دیگه که خیلی مهمه واقعا در موردش میخوام صحبت کنم خیلی امشب، در نطنز بود که آقا خطرناکه اونجا. من بگم اینو ملت، اتم و چرنوبیل از این حرفا چی شده؟ حالا گوش بده دیگه، آقا گوش بده دیگه عزیز من. ما حالا این هفته زحمت کشیدیم اطلاعات دقیق براتون درآوردیم. خدمت شما شد که بله چی بود؟ نطنز. شما اصلا میدونی تو نطنز چه خبره؟ میدونی؟ علکی نگه. خواهی که میدونی بگو چه خبر. اگه راست میگی بگو چه خبر. ها؟ بگو دیگه چه خبره تو نطنز؟ دیدی نمیدونی؟ تأسیسات آره اونجا غنی سازی دارن میکنن. تأسیسات غنی سازی اورانیوم نطنز با مساحتی بالغ بر 1000 متر مربع. 100,000 متر مربع ببخشید. 100,000 متر مربع. اونجا تأسیسات غنی‌سازی دارن میکنن و 8 متر هم میگن که رفتن زیر زمین، که ما حتی فکر میکنیم 80 متر رفتن، ولی شما بگو اونا خوش میگن 8 متر. این سایت اصلی ترین مرکز غنی‌سازی اورانیوم در ایرانه، زیر نظر بازرسان آژانس انرژی اتمی قرار داره. یعنی چی؟ یعنی خطرناک ملت. گرفتی چی شد؟ حالا چی شده اونجا؟ ترکیده. چی ترکیده؟ محل تست و آزمایش و تحقیق و توسعه و از این حرفایی که نمیزنن. ها حالا این کی الان میخواد حرف بزنه؟ من دلیل مدرک میارم. صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی این 13 آبان 98 داره میگه که آتون نطنز اینا چیکار دارن میکنن، چه خبره. میدونم ببخشید دیگه برنامه این هفته اینجوری شده، ولی خب چاره ای نیست، باید رفت تو دل قضیه، این تاشو در آورد. صالحی چی میگه؟ صالحی
اینجا یک مجموعه است تحت عنوان S8 که سانتریفیوژ هایی که تحت تست قرار میگیرن و آزمایش قرار میگیرن، اول میارن اینجا تست های گوناگون رو، تثبیت های مکانیکی و تست های فرایندی رو روش انجام میدن، بعد اون وقت میبرن تو گود که اونجا که جای اصلی سانتریفیوژ هست. پس اینجا یک محل تست و آزمایش هست، در حقیقت محل تحقیق و توسعه هست. ما تعداد سانتریفیوژ هایی که در این فاصله 2 ماه عزیزان ما اینجا نصب کردن قریب به 15 سانتریفیوژ نسل جدید هست، یک دستاورد بسیار عظیم هست.
ساله میگه که 15 سانتریفیوژ نسل جدید اونجا چی شده؟ نصب شده. این یعنی اوضاع خراب ملت، اوضاع خیر. حالا بهروز کمالوندی میدونین کیه؟ این سخنگوی سازمان انرژی اتمی، اون ساله رئیسشه، این سخنگو، این ساله اون ساله چی که اصلکاری سالیه ایناست، این رئیس ساله، این کمالوند بلبل بلبلشونه، بلبل زمانیش نمیگه. بعد انفجار نطنز کمالوند میگه تاسیسات اتمی نطنز غیر فعال و از نظر آلودگی جای نگرانی نیست. آخه چرا دروغ میگیم ملت؟ همین سالی همین مگه نگفت ما اونجا سانتریفیوژ فلان کردیم نصب کردیم؟ چرا دروغ میگین به ملت آخه؟ چرا باز دروغ؟ باز میخواد 3 روز دیگه گندش در بیاد بعد بگین اشتباه انسانی غیر انسانی بوده؟ آخه چرا انسان را قصه میگیره از این همه دروغ؟ بیا ما معاند، تو دوست ملت.
میده که البته سولیش که در فضای باز هستش، فاقد مواد هسته‌ای که در واقع آلودگی هم نداره. متاسفانه بعضی شایعات از رسانه‌های معاند در ارتباط با مسئله آلودگی مطرح شده که به هیچ وجه صحت نداره. تیمای کارشناسی الان در محل حضور دارن، دارن بررسی میکنن ببینن که علت حادثه چی هستش. ما البته آقای دکتر صادقی رو هم داشتیم در اینجا و دوستان و همکاران دارن بررسی میکنن. شما رو در جریان اخبار اطلاعات بیشتر انشاءالله خواهیم گذاشت.
آقای کمالوندی با توجه به اینکه این سایت غیر فعال بوده، پس قطعا تلفات جانی نداشتیم، درسته؟
همچون که عرض کردم بله غیر فعال بوده. فعال که عرض میکنم به لحاظ مواد رادیواکتیو، از نظر نیروی انسانی هم به هیچ وجه نیروی انسانی در اونجا کسی نبوده. ما هیچ تلفاتی به الحمدلله نداشتیم در اونجا.
سوالی خودش گفت که چی فعال بوده، این میگه چی نبود. حالا باز ما خوشحالیم که آن ترکانده شدن تلفات جانی نداشته، ولی ما معاندیم که نگفتیم آلودگی بوده و یا شده که مشری ما سوال کردیم که بوده آیا یا نبوده. آخه اگه بوده خب چیز کنیم، یعنی بی کاری بکنیم، به درد ملت برسیم. هر کسی سوال میکنه میشه معاند؟ نه والله. حتی بازم واقعا به این حرف شما اعتماد ندارم ها جانتون، احساس میکنم یه چیزی رو دارید پنهان میکنید. خب در راستای نیمه خالی لیمون باز عرض کنم که گوشتون با من آقا گوش بده دیگه، ما یه زحمت کشیدیم ها، اینم مطالب برای شما تهیه کردیم ها، خوندیم ها. ببخشید دیگه سوژه این برنامه این هفته اتم متم دیگه مهمه، ولی دو دقیقه دیگه تمام میشه. عوضش شما قشنگ روشن میشی آخر این برنامه، میدونی کت تنه کیه تو مملکت ها. اوکی بریم. گفته میشه که تأسیسات هسته‌ای در گود است، یعنی اونجا تو نتنز رفتن اون هشت زیر زمین، یعنی زیر زمین. این حادثه هم گفتن چی بوده؟ ترکاندن اینا روی زمین بوده. صدا و سیما رپورتاج آگهی که آقا همه چی تمیز و همینطور که میبینید خساراتی وارد شده که باید بررسی بشه دلایلش چی بوده.
امروز حوالی 2 بامداد حادثه پیش اومد که دلچمون خسارات مادی ایجاد شده. امکانات غنی‌سازی ما، فعالیت غنی‌سازی در زیرزمین انجام میشه، ولی در محوطه باز هم ما تعداد زیادی سوله داریم که این سوله ها کارهای مختلفی رو انجام میدن. چون در این سوله هیچ نوعی از مواد هسته‌ای نبوده، هیچ آلودگی وجود نداره.
اینجوری شده. این دلیل خسارت رو میخواد چی؟ هنوز بررسی کن. ترکیده دیگه آقا جون دیگه. دلیل خسارت انفجاره. ها؟ ترکیده. دلیلش ما می‌دونیم انفجار. نگرانی چیه؟ در اینجور مواقع نگرانی اینه که اون اورانیوم لامصب نزنه بیرون، رادیواکتیو ملت چرنوبیل کنه، کشتار مردم ایجاد کنه، داستان شه. اینه نگرانی آقا جان. اینه. حالا جوابگو کیه؟ آها. یه آدمی رو انداختن جلو به اسم غلامرضا جلالی. کی اصلا این غلامرضا جلالی؟ یک آدم شکم گنده ای، چفیه مفیه میندازه، انگشتر عقیق، داشمشتی ولی بسیج حزب الله حرف میزنه، دو برابر از رضا سوخت سری وزن داره، رئیس پدافند غیر عامل. من آخه پدافند، من به جان عزیز من تا الان نفهمم دقیقا کار این آدم، این پدافند چیه، عامل چیه، غیر عامل کیه، اصلا چرا غیر قابل عامل یارو، یعنی همون غیر عامل یارو. چیزی که من فهمیدم از کار ایشون اینه که آقا ایشون تو هر اتفاقی تو مملکت میفته ایشون میاد چیکار میکنه؟ نظر کارشناسی میده، ما رو مطلع میکنه، هر چیا شیر مرغ تا جون آدمی زاد در کشور. شما هر اتفاق از هر جا رو نگاه بکنی آقای جلالی میاد و نظر میده. من چند تا جمله از ایشون نقل قول میکنم، شما به من بگو که این چیکار است این مملکت پدافند غیر عامل. تیر 97 ایشون درباره ابر دزدی، ابر و برف دزدی اومد قشنگ توسط میگه اسرائیلیا ابر و برف ما رو دزدیدن، ایشون یعنی مسئول هوانشناسی این هست. دی 98 ایشون گفتن دوربین های مدار بسته‌ای که در کشور هست برای دشمن، یعنی من اطلاعات میفرستم، به خدا اگه بفرستم، به جان تو اگه بفرستم، ما که نگرفتیم، هیچ چی نمیفرستم. ما هر چی نگاه کردیم این ایمیل ما رو، این چی برام نفرستاده، این دوربینا هیچ چی برام نفرستاده. آقا شما ایشون مسئول چی هست؟ این مدار بسته هم هست، دوربین هم هست. خرداد 98 ایشون گفتن که این دلارها رو تو خیابون مردم اگه آتیش بزنن این حمله تمام عیار به دشمنه، یعنی من به جان تو اگه من راضی باشم چرا آتیش بزنی؟ آخه نزن آقا جون، اگه بخوای آتیش بزنی بیار اصلا بده به خودم، یا دستی بده من خودم برات آتیش بزنم. ها اوکی. حالا این آقای جلالی پدافند غیر عامل تا حالا چی شد؟ مسئول اقتصاد مملکت شد، دوربین فلان، ابر دزدی، آب و هوا، دیگه چی؟ دیگه ایشون در سال 98 غیر عامل اومد گفت که اپ ویز که مثل گوگل مپ و اینا دایرکشن میده و به شما میگه از اینجا برو تو اونجا فلان حرف بلدی دیگه، ویز اعتراضات فلان مردم رو به سمت اتوبان هدایت میکرد، راه بندان اینا. بیا
مثلا این وسط هم ابزارهای اسرائیلی هم ایفای نقش میکنن، مثلا نرم افزار ویز توی روز قائله در تهران همه جمعیت رو به سمت اتوبان ها هدایت میکرد و راه رو میده به سمتی که اونجا راه بندون ایجاد شده، در صورتی که باید کاملا برعکس عمل کنه،
چون اونجا ترافیک بود نباید اونجا نشون میداد،
یعنی اونجا که ترافیک بود باید مردم از اونجا دور میکرد، راه های متفرقه نشون میداد، برعکس عمل هدایت میکرد اونجا برای که راه بندون درست شه. شاید اگه ما این حادثه اتفاق نمی‌افتاد هر چقدر صحبت می‌کردیم راجع به نرم افزار ویز که آقا ویز اسرائیلی هم چه قابلیتی وجود داره شاید حس نمی‌شد، ولی حادثه دیگه کاملا نشون داد دیگه.
آخه تو ویز هم بلدی؟ چی کاری تو اپارم بلدی؟ همه چی رو به 2498 اومد در مورد کرونا وضعیت سفید اعلام کرد، کرونا هم دست اینه، یعنی اصلا دیگه ملت آقا داشتن میمردن در ایران و دنیا، ایشون سفید بود وضعش. بفرمایید.
خب از زمان شروع در واقع توسعه اپیدمی کرونا، ما جلسه قرارگاه پدافند زیستی کشور رو که مصوب بود رو مجدد فعال کردیم، دعوت کردیم همه عناصر زیر رفت و وزارت بهداشت و وزارت کشاورزی، نیروی انتظامی، سپاه و بخشای حوزه ژنتیک و آزمایشگاهی و هر بخشی که توی موضوع نزدیک 22 رده رو دعوت کردیم و دنبال کردیم. خب تقریبا از همه آزمایشگاه‌ها که مرکز تشخیصی بود نتایج رو گرفتیم، حتی همه شایعاتی که دوستان مطرح می‌کردن رو کنترل کردیم. جنبندی بود این بود که هیچ کدوم از مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی ما هیچ مورد اثبات شده‌ای مبنی بر ورود کرونا ما نداشتیم. به خاطر همین هم که تبلیغات جهانی ممکن بود آسیب به لحاظ روانی رو ذهن مردم بزنه، در واقع اعلام کردیم وضعیت ما وضعیت سفیده. الان هر چی که مرکز ما میگن که آخه ما موردی کش نکردیم، توی شبکه اجتماعی میگن که نه کش کردن، میخوان نگن. حالا بعضیش میگن میخوان بعد از 22 ما میگن خب حالا 22 هم که تموم شد.
شما من بگو این آدم چیکار است این مالک؟ که از شیر مرغ تا جون چیکار همه چی نظر میدی؟ آخه تو کجا درس خوندی؟ این درس ها رو کی خوندی؟ این مشغل رو کی تو نوشتی؟ مگه تو برنامه طنز سیاسی هستی مرد حسابی؟ آخه شاید هستی، من نمیدونم. بعد 9 تا نوه هم داری، تو میخوای بکنیش 20 تا؟ مگه تو نوه درست میکنی؟ من نفهمیدم. میگه من 9 تا نوه دارم میخوام بکنمش 20 تا. آقا تو کاری نیستی، یا یکی دیگه نوهاتو درست میکنه؟ ببرم اینجوری.
چند تا نوه داری؟ الحمدلله دو تا حالا 9 تا نوه دارم.
ماشاءالله ماشاءالله
ماشاءالله تا 20 تا ایشالا میخوام بیام.
ماشاءالله ماشاءالله. 9 تا چند تا مثلا چند تا
بخاطر حالا باشیش میگیم تکلیفی میگن بچه‌ها میگن اینا تکلیف رهبریه.
کلا این آبشار جمعیتی رو میخواین دیدش خودتون دیگه طرح میکنین.
بچه‌ها میگن این تکلیف رهبریه اینا مال خودت.
آقا آقا تو چی هستی مرد حسابی؟ همه کاره مملکتی آقا تو. بعدش هم تو خود ایران وسط صدا و سیما حزب الله دست شکارن اینجوری.
آقای جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل باید بیان اینو به ما پاسخ بدن، بگن آقا اینجا ما مورد حمله ایدئولوژی قرار گرفتیم یا قرار نگرفتیم. بعد آقای جلالی نمیان، میگن که الان نمیام کار دارم. اون زمانی که اصلا ما با پدافند غیرعاملیش کاری نداریم آقای جلالی، شما یه راه برای اینجایی که اصلا هیچ موضوعی ما نداریم. یعنی هی میگی تعریف پدافند غیرعامل اینه، الان که دقیقا باید بیاد به ما بگید که داستانش قرار شما وقت نداریم. ما نمیدونم چه چیز عجیبی
اینجوری پدافند غیرعامل زهر مار، یعنی اصلا چی آخ این آششلو قلم کن. الان تو همین برنامه ما فقط نشون دادیم که ایشون در مورد نیروگاه هستی، تظاهرات، کرونا، دوربین مدارسه، آب و هوا، ابر، باد، مه، فلک، خورشید، نوه‌هاش، ویز، همه چی. ایشون چی مسئوله، حرف میزنه، نظر میده، همه هم گوش میگن، میگن آقا فلان. فکر میکنید که دامنه این داستانا همینجا تمام میشه؟ خیر. خب حالا این میخواد شبکه اطلاعات ملی هم درست کنه، بیچاره کنه شما رو. یعنی اینترنت هم چی دست اینه پدافند غیره.
حالا اینجا اگه ما شبکه ملی اطلاعات داشته باشیم، اینجا اگه شبکه ملی اجتماعی داخلی و بومی داشته باشیم، میتونیم مدیریت کنیم. اجازه ندیم جون مردم به خطر بیفته، اجازه ندیم ناموسشون به خطر بیفته، اجازه ندیم که بیان خونه مردم آتیش بزنن و هر نوع اقدامی که میتونه مخل امنیت ملی کشور باشه توی موضوع شک میاد.
حالا برای اینکه زیاد البته نیمه خالی اینا رو اندازم، این قضیه نتنز من بذار شما رو آپدیت بکنم بفهمین چی شد. بعد دوباره برمیگردیم به جلالی. جلالی پدافند غیرعامل باورت میشه؟ همون پدافند گفته برخی حوادث اخیر در ایران مثل آتش سوزی در پتروشیمی ها ناشی از حمله های سایبری و خرابکارانه نبوده و عدم رعایت نکات ایمنی باعث انفجار شده است. من که دارم واقعا دیگه دیوانه میشم. ضمنی که در ماجرای نتنزم بی بی سی اومد گفت که ساعتی پیش از انتشار خبر وقوع حادثه اول صبح پنجشنبه یه گروهی به نام یوز پلنگان وطن یه ایمیل زدن به خبرنگارای بی بی سی گفتن آقا ما کردیم. یعنی یه گروهی هم هستن به اسم یوز پلنگان وطن، من تا شما شنیده بودی، ولی ظاهرا یوز پلنگانی هستن از جنس وطن که گفتن ما نتنز رو زدیم چی ترکوندیم. خلاصه اینکه این از ماجرای این هفته ملت، اون از ماجرای جلالی و پدافند، این از نتنز. ما گفتیم سریع یه آپدیتی بکنه شما رو که بفهمید دنیا چه خبره، که فکر نمی‌کنه این برنامه همش شامورتی بازیه. نه آقا ما به شما اخبار درست میدیم. خلاصه این که از ماجرای این هفته نیمه خالی لیوانی که عرض کردم اگه بگذاریم، برنامه این هفته ضمن مطرح کردن اون نیمه قصد داشت که هم ارادتش رو به رهبری بیعت بکنه، ماسک گفت زد دیگه ما بیعتی شدیم دیگه باش، و هم شما رو در جریان آخرین تحولات پدافند غیرعامل و زهرمار قرار بده. حالا ما این همه به شما نیمه خالی نشون دادیم، شما پرش نشون بده. چه چیزی در هفته که گذشت شما رو خوشحال کرد ها؟ هرچند کوچک، حتما جایی در هفته گذشته بارقی امید در چشمان شما درخشیده و درونتان خوشحالی کرده. آن لحظه چه بوده؟ چه نکته مثبتی درونتان شکل گرفته؟
نیمه پر لیوان تو هفته گذشته این بود که خدایا مرسی که هنوز زنده ایم. انقدر هر هفته تلفات و کشته داریم تو این مملکت که همین که داریم نفس میکشیم باید خدا رو شکر کنیم. کامبیز جان،
در پایان بیعت مجددی میکنم با رهبری ماسک و از شما تقاضا دارم ماسک و رهبری و اینا رو چیکار کنین؟ جدی گرفته تا هفته دیگر زنده بمانید تا همینجا شما رو ببینم. مخلص همگی، خداحافظ شما.